بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه فرمودن که در صورت شک در طهارت و نجاست فحص لازم نیست. اکثریت قریب به اتفاق فقها در این مطلب اتفاق نظر دارن که اگر شبه موضوعی بود جایی برای فحص نیست، اما فقط فقیه بزرگوار مرحوم کاشف الغطا در این رابطه اشکالی داشت که شرح داده شد. پس از که حکم شک در طهارت و نجاست شیء رو اجمالا متوجه شدیم، در این رابطه سید الاستاد می فرماید که فرق است بین شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه. کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 154 و 55. بنابراین شبهه موضوعیه فحص لازم ندارد، مورد تسالم اصحابه، اما شبهه حکمیه فحصش یک تقییدی است نسبت به اطلاق قبلی. یعنی چه؟ یعنی در باره عدم فحص نسبت به شبهات اطلاقاتی داریم که اون اطلاقات همه شبهات رو زیر پوشش میگیرند. شبهه موضوعیه باشد یا حکمیه، اما تقییدی داریم درباره شبهات حکمیه که حکم را باید فحص کنیم. بدون فحص به مجرد شک نمیتونیم براءت جاری کنیم و نمیتونیم حکم به احتیاط صادر بکنیم، باید فحص کنیم. صحبت که از شبهه به میان آمد مناسب است که شبهه را شرح بدم برای شما. متاسفانه در بحث‌های حوزوی ما عناوین و مفاهیم کلیدی شسترفته یک جا جمع و جور نیست. شبهه و حکمیه میگن و رد میشوند، شبهه موضوعیه میفرمایند و همینطور. جایی که شبهات به عنوان یک دسته کامل اقسامش شرح داده شده باشد نیست. عنوان صفحه کتاب تنقیح را چند گفتم؟
154.
صدش 154. نه 54 از 100 ندارم.
استاد 154
درست. پس درست. پس الانم 154 گفتم. پس شما دیدید درست نه من درست گفتم. مشکلی نداره. دعوا نداره. پس هیچی مشکلی نیست. منم درست گفتم و شما درست تطبیق کرد. شما که تطبیق کرد.
154
آقای رنجبر رنج در زندگی زیاد برده از 54 رو 200 میبیند. به حضور شما عنوان بفرمایی اقسام شبهه در فقه و اصول. شبهه و شبهات دارای دو تقسیم هست. تقسیم اول عبارت است از تقسیم اصلی، یعنی اقسام اون اقسام اصلی هستند. در این تقسیم اصلی به اتفاق همه صاحب نظران اصول شبهه به چهار قسم تقسیم می شود. یک شبهه مفهومیه، دو شبهه مصداقیه، سه شبهه موضوعیه، چهار شبهه حکمیه. منظور از شبهه مفهومی آن است که شک متعلق به مفهوم است، به موضوع و حکم کار ندارد. و منظور از مصداقیه آن است که در صدق اون در تقسیم دوم مثال میزنه، در تقسیم فرعی چشم اطاعت حق شرعی و قانونی بود در تقسیم فرعی. اما شبهه مصداقیه متعلق شک صدق عنوان است، دیگه بحثی که حکم و موضوع ندارد. و منظور از شبهه موضوعی خود موضوع، نه صدق عنوان بر موضوع، خود موضوع شناسایی نشده که خون هست یا رنگ. و در شبهه حکمیه مورد و متعلق شک خود حکم شرعی است که این که حکم این عمل واجب است و یا حرام. این اقسام اصلی شبهه است در اصول و فقه. اما تقسیم دوم عبارت است از این تقسیم عبارت است از تقسیمی که متعلق است به فروع شبهات چهارگانه قبلی، لذا بهش میگیم تقسیم فرعی. و همونطور تقسیم فرعی همونطور که گفتیم این تقسیم روی اون اقسام چهارگانه قبلی قرار میگیرد. مثلا قسم اول میشود شبهه مفهومیه بر دو قسم، مفهومیه عرفیه و مفهومیه شرعیه. مفهومیه عرفیه عبارت است از شک در مفهوم عرفی شیء، مثل شک در معنای مغرب، مفهوم مغرب که مغرب استتار قرص است یا ذهاب خمری مشرقیه، شک در مفهوم است، مفهوم عرفی. قسم دوم از شبهه مفهومیه چه بود؟ مفهومیه شرعیه، که شک متعلق است به مفهوم شرعی شیء، مثل شک در صلات. مثال روز بزنیم دیگه، شک در صلات که مفهومش صحیح است یا اهم، به اعتبار شرع دیگه، به اعتبار عرف نیست، و عرف را راهی نیست، مفهوم شرعی است. ما اگر نذر کردیم که برای یک نماز خوان یه 5 درهم بدهیم، ببینیم نماز خوند، حالا شک در مفهوم داریم، نماز میخوند ولی تامل اجزا نیست، مفهوم صلات اهم، بدیم 5 درهم، صحیحه ندیم، شک در مفهوم شرعی. قسم دوم متعلق است به شبهه مصداق، متفرع است، متعلق هست کنید، متفرع است بر شبهه مصداقیه. گفته بودیم قبلا شبهه مصداقیه به دو قسم است، یک، نه اگه یادتون آمد جایزه دار، شما نوشتم بودید، یادم است گفتید که جدید بود استفاده کرد، نشنیده بودم، شما نبودید، نه اون مخالفت،
شبهه مصداقیه
حکمیه جزئیه. شما یادم است گفتید که این تازگی داشت، از حقیر تشکرم کرد.
تمسک به عام
در همون مرحله می اومد، منتها تمسک به عام که جز شبهه نیست، کار ماست، منتها در همون حدود می اومد. این دوتا رو گفته بودیم، خب آقای توحیدی که سرما خورد است که ازشان نمی پرسیم، آقای حسینی اشاره می کنی خیلی نزدیک شده، آقای حسینی دیگه می ترسن که جایزه از دستم در بدن. علیه موضوعیه و حکمیه علیه ما سلام، بس عام خاصش بود، بس عام خاصش بود، تو شما ظاهرا نبودید و الا میگفتید. شبهه مصداقیه به دو قسم تقسیم می شود، شبهه مصداقیه عام و شبهه مصداقیه مخصص. این شما گفتید که نشنیده بودم، تشکر کردید. شبهه مصداقیه عام، اکرم العالم الا الفساق. شبهه مصداقیه عام، شک میکنیم که این فرد عالم هست یا نیست، شبهه مصداقیه عام. شبهه مصداقیه خاص، الا الفساق، یه آدمی هست خیلی شوخی های تندی میکنه، که داشته باشیم شوخی هایی که خیلی تند باشد ولو حلال و حرامی هم در ذهن نداشته باشد، مناسب شأن طلبه نیست، مخصوصا در جمعی که عوام باشد اونجوری شوخی مناسب شأن طلبه نیست. ما هر کجا فرصتی بیاد یه حرفی برای شما میچاپونیم دیگه، اینا لاچاپونیم. به حضور شما بنابر این میفرمایند که وقتی در جلسه امام یه شوخی شده بود نامناسب، امام جلسه بعدی که رفت اصلا از حالت قبض بیرون نیامد و تا آخر به اون حالت نشست، به دلیل اینکه اون شوخی نامتناسب شأن روحانیت. روحانی محرم دو تاست، یه محرم عمره است، محرم احرام حجه، یه محرم احرام روحانیت. روحانی در حال احرامه و این عمره عمریست. احسنتم، اون عمره موقت چند ساعتیه، این احرام. البته احساس نکنید که تزریقات آزادیست. چرا آزادیست؟ پیدا کردن یک ارتباط ویژه با مولای جهان هستی. وقتی که آدم با مولای حقیقی آشنا بشود یعنی آزاد شدن از همه قیود. منتها این فرهنگ ادب در محضر مولاست. ما در حضور آقا هستیم، ادب خاص دارد. بسیار خوب. اما شبهه مصداقیه مخصص، شبهه مصداقیه مخصص چه بود؟ لا تکرم الفساق. شک میکنیم که فردی که شوخیهای نامناسبی دارد خیلی هم زیاد. مرحوم آیت الله العظما حکیم میفرمود برای مخصوصا روحانی اسم عورت را به شکل صحیح بردن جایز نیست، ادب طلبگی است. اینا آدابی است که باید ما متوجه کشیست. نه دیگه، به اصطلاح عام چرت و پرت میگد. یعنی خب واجبات و حرام محرماتش که تقریبا روبره، اما از این شوخی ها میکنند. شک بکنیم که این فساق است، لا تکرم یعنی از فساق نیست. این میشه با چیه؟ شبهه مصداقیه مخصص. اینه که بازم تکمیلیش اونجا گفته بودیم، در شبهه مصداقیه مخصص تمسک به عام اشکال ندارد. چرا؟ چون مخصص کامل نشده است. مخصص کامل ظهورش اقوا از عام هست. خود مخصص اینجا کارشو کامل نکرده. خب قسم سوم مربوط می شود به شبهه موضوعیه. شبهه موضوعیه هم دو قسم است. شبهه موضوعیه در قسم اول مربوط است به موضوعات عرفی و سهل الوصول. قبلا گفته بودیم اینها را. قسم دوم شبهه موضوعی متعلق است به چیزی که نیاز به فحص و تحقیق دارد. در قسم اول برای عرف راهی هست، سهل الوصول. در قسم دوم تخصص می‌طلبد. مثلا در موضوع شک میکنیم که این خون هست یا رنگ، با یک ملاحظه از نزدیک میتونیم تشخیص بدیم. ساده است. رنگ و خون تشخیصش اشکال آنچنانی ندارد. این قسم اول، مثال برای قسم اول. قسم دوم ترکیبی مثلا دارویی، شک میکنیم الکل هم دارد یا ندارد. این مال عرف نیست، شبهه موضوعیه است که مخصوص اهل خبره است، یعنی نیازی به تخصص دارد. چهارم اقسامی، تقسیمی که متفرع است بر قسم چهارم، اینجوری یادداشت بکنید در یادداشتاتون، قسم چهارم متفرع است بر شبهه حکمیه، که اینا معلومه در علم اجمالی میخونیم. اون اقسامی که متفرع است بر شبهه حکمیه عبارتند از حکمیه یک، بله یک حکمیه وجوبیه، دو حکمیه تحریمیه، سه محصوره، چهار غیر محصوره. تمامی این اقسام را که الان دست یک دسته کردیم و برای ما معلوم شد، الان بریم وظیفه محقق و مجتهد در برابر این شبهات چیست. شبهه مفهومیه، عرفیش را به عرف مراجعه کنیم، که اینجا عرف مرجع است و مرجع معتبر، و مفهومه شرعیه را از شرع استفاده کنیم. مصداقیه را هم گفتیم که اگر شبهه مصداقیه عام بود، تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام ممکن نیست، که مشهوره. چرا؟ چون عام موضوع درست نه. اما اگر شبهه مصداقیه مخصص بود، امکان تمسک به آن در آن شبهه وجود دارد که گفتم. اینجا اون نکته را هم اضافه کنید که در شبهه مفهومیه عرف را راهی است و در مصداقیه برای عرف راهی نیست. چرا؟ این یک مصطلح مشهور است، منتها شما اینو مستند کنید، به ذهنتان بسپارید. مرحوم محقق خراسانی در کفایت الاصول جلد یک صفحه 111 می‌فرماید والعرف انما یکون مرجعاً فی تعیین المفاهیم لا فی تطبیقها علی مصادیقها. از این جمله معروف که مصطلح شده، این یادتون نره، عرف مرجع است در تعیین مفهوم عرفی، اما تطبیق مفهوم بر مصداق کار عرف نیست. چرا؟ میتوند تطبیق کند، اما تطبیق تخصصش نیست. یک، مسامحه دارد. دو، از این رو کار عرف فقط تعیین و فهم معنای عرفی است. لذا در شبهه مفهومیه برای عرف جایی وجود دارد، و در شبهه مصداقیه که چه می شود؟ که تطبیق مفاهیم بر مصادیق برای عرف هیچ جایی وجود ندارد. کجا نباید اعتماد کرد؟
به
همین
تطبیقی که عرف
میکنه. بله بله درست، اصلا تو یعنی ما از تطبیق عرف در این مورد نمیتوانیم استفاده کنیم، چون تطبیق عرف اعتباری ندارد. به قول شما نباید اعتنا کرد.
هر سه به ذهن میرسه، چون عرف عمدتا با هم مصادیق کار داره.
از فرمایید مثلا در مفهوم مانعیت برای حضور رنگ خودکار جوهر رو میگن اگه مانعیت باشه نمشه، بعد میگه مانعیت هست یا نه، میگه که خب اینا رو باید مثلا شما تشخیص بدید.
بله،
یکی از آقایی خدمت یکی از مراجع آمده بود گفت بالاخره رنگ خودکار مانع هست و این جدا بگیره یه خطی کشید رو دست اون مجرد و باید جدا آقا میگیره یا نه تعیین مستاره.
این تعیین مستاق نیست، سوال از موضوعات، از موضوعات خارجی است که حائل می شود یا نمی شود. این حائل شدن به عنوان تعیین یک موضوع خارجی است. تعیین مستاقی که اینجا میگیم چی چیه؟ اینجا که میگیم مفهوم کلی در عالم، اون مفهوم کلی عالم بر یک مصداقی که یک مقدار درس خونده آیا صدق میکنه یا نمیکنه، این میشه شبهه مصداقیه. صرفش رو خونده، نحوش هم نخونده، به قول قدیما فقط ضرب و ضربا خونده، حالا این عالمه، این از عرف نمیپرسیم. تطبیق مفهوم بر مصداق وظیفه عرف نیست، بنابراین اونی که شما میفرمایید اون تشخیص موضوع است که حائل هست یا نیست، موضوعات عادی بسیط در هر سر. اما
در هر رشته تخصصی خودش رو جور کردی در تصویر
چی؟
در تصویر مصداق
این باید
متخصص خودش رو جور شدید
در شبهه مصداقی فحص لازم. فس اگر به جایی نرسید، عام مرجع ما در حکم نیست، عام شبهه مصداقیه رو قرار نمیگیره، زیر پوشش قرار نمیده. بسیار خوب، این مطلب که گفتید آنا در شبهه موضوعیه، در شبهه موضوعیه که رسیدیم به مطلب نزدیک شدیم، در شبهه موضوعیه فقها و اصولیون بدون اختلاف نظر می‌فرمایند که فحص لازم نیست، اصلا نیازی به فحص نداریم. حتی دیروز خوندیم که اگر علم سهل الوصول هم باشد باز ما نیاز به فحص نداریم. چرا نیاز به فحص نداریم؟ چرا؟
روایت صحیحه.
بله، 1، 2، 3. اولا عموماتی داریم که این عمومات کار ما را آسان کرده است. 1، اصالت العباده. 2، اصالت الحل، كل شيء لك حلال. 3، خود اصالت الطهاره. این اصول همه در مورد شبهات موضوعی است. الاشیاء كلها معتبره، مسئلت ابن صدقه معروف، الاشیاء کلها علا ذالک، حتی یستبین او تقوم لک بینه. بنابراین تمامی موضوعات بر اساس نصوص فحص لازم ندارد. دلیل عدم فحص در موضوعات اولا عمومات، درباره طهارت و نجاست هم نص خاص خود طهارت، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، و مضافر بر آن تسالم اصحاب که همه اصحاب تسالم دارن که در شبهات موضوعی فحص لازم نیست. دلیل سوم هم اختلال نظام. اگر بنا بشود که در شبهات موضوعی فحص لازم باشد، اگر اختلال نظام به وجود نیاد، حد اقل موجب عذر که می شود.
مثلا اگر قرینه
یا جایی باشه باید فحص کنید، قرینه باشه. حالا میگم برات ها، آقای علیزاده می فرماید که اگر شبهه یه دونه کمک جانبی داشت که از شبهه آمد به طرف اطمینان آورد، آدم رو باید فحص کنیم. اونی که ایشان می فرماید قرینه وجود داشته باشد، از شبهه دماغ و شبهه بیرون میاد، بعد می شود اطمینان به خطر و یا حکم، باید اون موقع فحص کنیم که از حد شبهه آمده بیرون. اما دقت کنید، شبهات موضوعی که فحص لازم نیست دو تا استثناء دارد. استثناء اول اینو مکرر گفتم، آفرین، دیدید که آقای علیزاده یادش بودی اینجا بودی دیگه، جوابشون قشنگ بود، اینجا بودم، چون شما که جلسات باشید که دیگه از پیشتان در نمیره. آقای علیزاده برنده امروز ما، خدا خیرش بده، دو تا استثناء داریم. یک در مورد دماء و فروج است که به اتفاق فقها باید احتیاط کرد، فحص جایز نیست که موضوعاً تخصصاً، تقریباً استثناء هم نیست، تخصیص هم نیست، تخصصه. قطعاً در مورد دماغ و فروج بر اساس اهمیت موضوع باید احتیاط کرد، هر کجا شبهه دماغ باشد باید احتیاط کرد، هر کجا شبهه فروج باشد، اعراض باشد، باید احتیاط کرد. کسی میخواهد با زنی ازدواج کند، احتمال میدهد، شک دارد که این نکاحش محرم باشه، به دلیل رضایی یا طلاق قبلیش درست نبوده یا اشکالی، نکاحش محرم باشه، شبهه اعراضه. در اینجا دیگه شبهه نیست که شما بهش اعتنا نکنید، براءت جاری کنید، باید احتیاط کرد. مورد دوم عبارت است از دو تا مسئله که باید فحص انجام داد. استثناء اول احتیاط، استثناء دوم فحص. اینم یادتونه؟ اینش یادتون نیست؟ بله، اینو آقای نعیمی یادش هست. اون دو تا موردی که باید فحص انجام داد عبارت است از استطاعت و دیون، در مورد دین و در مورد استطاعت استثناء آمده است. فقها میگویند به جهت دلیلش، تعلیلش و مرحوم شیخ صدرا میفرمودند قدس الله نفسه الزکیه، که به دلیل ارتکاب مخالفت عملیه کثیره باید این دو مورد را فحص کرد، و الا خیلی ها مستطیعن فحص نکنن که من مستطیع شدن یا نشد، خیلی ها مدیونن فحص نکنن که من شک میکنم مدیونم یا نیست، به شبه اعتنا نکند، مخالفت عملیه کثیری به وجود خواهد آمد. بنابراین استثناءات رو خواندیم و بهش توجه کردیم. بعد از که این مطلب معلوم شد، حالا تتمه بس چرا در شبهه حکمیه فحص لازم است؟ تا الان چه گفتیم؟ چرا در شبهه موضوعی فحص لازم نیست که کامل شکر خدا گفته شد؟ الان چرا در شبهه حکمیه فحص لازم است؟ در این حالی که نصوص اطلاق دارد. خب شما دلیلش اون فرمودی، بسیار خوب. صاحب نظران و فضلا اگر چیزی در ذهنشان هست بفرمایید. بله، اقرب به جواب آقای حسینی بود، به نکته کلیدی اشاره فرمودن. خب چرا در شبهه حکمی فحص لازمه؟ برای این که احکام، استنباط احکام کار مجتهده، کار عوام نیست، و حکم شرعی استنباط میخواد. استنباط حکم شرعی معناش استدلال و به دست آوردن دلیل حکم. طبیعتا فحص طبیعت کار اجتهادی است، فحص طبیعت کار اجتهادی است. خب اینه که فهمیدیم. پس در باره شبهه حکمیه ما میگیم اصل داریم، اصل هم که دلیل دیگه، دلیل حکمه، اونم میشه مجتهد از اون اصل استفاده کنه. چه میگید؟ میگیم ادله طبقه بندی شده است، به قول شما حقوق دانها طبقه بندی شده است. ادله رتبه که ما علمه، بعد از علم ادله معتبره است، ادله لفظیه است، نصوصه. بعد از نصوص میرسد نوبت به اصل. بنابراین در استنباط یک حکم ما باید این مسیر رو طی کنیم، ادله رو ببینیم، نصوص رو ببینیم. اگر ادله و نصوص نبود، شک نهایی شد، آنگاه به اصل مراجعه میکنیم. ولی در یک شک ابتدایی، شک در حکم، جایی برای مراجعه به اصل وجود ندارد. پس فحص در شبهه حکمیه یعنی چه؟ یعنی فحص از ادله حکم، ادله لفظیه، نصوص، اجماعات فحص بشود. پس از که فحص رسید به آنجا که شک نهایی شد، آنگاه برای رفع اون شک میتوانی به اصل مراجعه کنیم. اینی که علم اجمالی در شبهات خاصی است اینجا درباره استنباط حکم. مثلا شما میگید استعاذه در نماز واجبه یا واجب نیست، علم اجمالی که نداری، حکمش است، احکام شرع، احکام شرع، حکم شرعی. اجازه بدید که فرمایش شما تمام کنم. حکم شرعی، درباره حکم شرعی که ما شک داشته باشیم، حکمی است که حالت سابقه ندارد، ولی آخه استصحاب میشد. حکمی است که علم اجمالی هم، علم اجمالی خاص نداره، علم اجمالی به تکلیف که معلومه، علم خودش کارشو میکنه. ما الان شبهه حکمیه داریم و شک داریم در وجوب، شک داریم در وجوب استحاضه. براعت جاری که میکنیم یادتون نره، اون براعت بعد از فحصه.
شما
آها ذهنتون نره دارن که ما اونجا براعت جاری میکنیم، براعت بعد از فصل. در همون شبهه یا حکمه باید فصل کنیم، مثل شبهه موضوعیه نیست که تا شک بکنیم بگیم شک کلا شک. چون چرا؟ چون کار کار اجتهادی است، کار کار استنباط، مراحل رو باید طی کنیم. شک کردید در وجوب، این شک فحص میخواد. برید به دنبال نصوص، نصوص رو ببینید. نصوص اگر به جایی نرسید آخر زر شک نهایی شد، اون وقت شما به براءت مراجعه میکنید. اینه که ابتداعا میشنوید که شک در وجوب استعاذ براءت کاملش کنید، کاملش بعد از فحص، قبل از فحص که نیست. بنابراین تمامی اون علم اجمالی کلی که هستش، اون علم اجمالی کلی در این مورد به طور خصوص تأثیر گذار نیست. برای سلامتی آن آزما سلامت خواهد.